أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث دوائی امتثال بشویم، یک نکته ای از بحث دیروز مانده عرض کنم. عرض کردیم که مرحوم آقای خویی استدلال کردن به روایت اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، فرمودن اختار بالبال جزء اول نماز نیست، تکبیرت الاحرام جزء اول نمازه، ولذا قبل از تکبیرت الاحرام اختار بالبال لازم نیست. همون نیت ارتکازیه که این افعال نماز را به قصد و به داعی قربی به جا می آورد، به حیث و لو سئل لعجاب، که من برای خدا نماز می خوانم، همین کافی است. این تعبیر اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم در کلمات فقها ها مطرح شده، گاهی هم تعبیر میکنن رویه، ولی اونی که در روایت هست، وسائل و شیعه جلد 6 صفحه 415، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن علی ابن اسباط عنهم علیهم السلام، که سند صحیح هست، داره که و یفتته به تکبیر و یختته به تسلیم، نماز را با تکبیرت الاحرام آغاز می کند. ولذا گاهی هم تعبیر می کنند تکبیرت الافتتاح یا تعبیر افتتح الصلاة. این ازش انتظار شده که از صلاة اول و حد تکبیر، ولیکن عمده اشکال به فرمایش های خوی اینه که آقا کسی ادعا نکرده که اختار بالبال جزء سابقه بر تکبیرت الاحرامه. مشهور بین طبقه مستا بعد از متقدمین و قبل از متأخرین، اون گونه که نسبت به اینها داده شده، این بوده که اختار بالبال مقارنن لأول جزء صلات لازمه. هنگام تکبیرت الاحرام باید التفات تفصیلی داشته باشه به این که نماز میخواند برای خدا، که انه شرط جزء اول نماز هست. این نمیشه در مقابلش گفته بشه که اولین جزء نماز طبق روایت تکبیره نه اختار بالبال. اونها میگفتن چجور شما باید تکبیرتون مستقبل القبله باشه و باید قبل از تکبیر رو به قبله بشی تا مقارنت پیدا کنه تکبیرت الاحرام با استقبال قبله، باید قبل از تکبیرت الاحرامم اختار بالبال بکنی این نیت را تا تکبیرت الاحرام مقارن باشه با این اختار بالبال. بله، جواب اینها اینه که دلیلی ما نداریم بر لزوم اختیار تفصیلی نیت به قلب در اولین جزء نماز. این اشکال به اونها وارده. بگذر تکبیر افتتاح همون تکبیرت الاحرام دیگه، علت این که میگن تکبیر افتتاح همینه که اول نماز و مفتاح نماز هست. حالا افتتاح الصلاة الوضوء که قطعا مجازی و ادعایی است، شما برای نماز صبح وضوء گرفتید با همون نماز ظهر و عصر را میخوانید مثلا، ظاهره و یفتت و به تکبیر، یعنی آغاز نماز با تکبیرت الاحرام دیگه، یعنی قبلش نماز آغاز نشده، اینو ما قبول داریم. در عرب فرموده است که لقایات الامتصال درجات، احدها و هو اعلاها ان یقصد امتثال امر الله لانه تعالی اهل للعبادت و الطاعه، الثانی ان یقصد شکر نعمت الله التي لا تحصى، الثالث ان یقصد به تحصیل رضاه و الفرار من سخطه، الرابع ان یقصد به حصول القرب الیه، الخامس ان یقصد به الثواب و رفع العقاب. پنج داعی ذکر کرده صاحب عربه برای عبادت و اطاعت. در بحث وضوء واضح تر گفته، گفته یکی از واجبات وضوء نیته و هی القصد الى الفعل مع کون الداعی امر الله تعالی، اما لانه اهل للطاعه و هو اعلى الوجوه او لدخول الجنه والفرار من النار و هو ادناها و ما بینهما متوسطات. داعی اصلی به نماز امتثال امر خداست، ولیکن داعی بر این داعی میتواند این باشد که خدا را اهل عبادت و اطاعت میبیند، میتواند وصول به ثواب اخروی یا فرار از عقاب اخروی باشد. یعنی این دوائی، دوائی در عرض دائی امتثال امر خدا نیستند، بلکه دائی بر این دائی امتثال امر خدا هستند. این محصل فرمایش صاحب عروه است. راجع به این فرمایش مطالبی هست عرض میکنیم. مطلب اول این هست که مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 2 صفحه 462 فرموده که ظاهر فقهایی که کم نیستند این هست که این دوایی از قبیل دائی بر دائی نیستند، در عرض دائی امتثال امر هستند. چون گفتن قربت که در عبادت معتبره معانی داره، یکیش قصد امتثال امر، دیگری اتیان به فعل به دائی انه اهل للعبادت والاطاعه، سومی اتیان به فعل بدائی وصول به ثواب یا فرار از عقاب. ولیکن مستمسک فرموده است که این عبارت صاحب عروه درسته که اینها از قبیل دائی بر دائی هستند. آی خوییم در جلد 5 صفحه 414 با توضیح بیشتری همین مطالب رو فرموده. فرموده که واجب و یا مستحب به تعبدی اونیست که درش معتبر است اتیان علی وجه تذلل و تخضع، همون تعبیری که های سیستانی داشتن که یعتبر و فل عباده اضافه اتیانه مضافن الالله تعالی به اضافتن تزللیه. آی خویی هم در این بحث این رو دارن، در تعبدی معتبر است اتیان به عمل علی وجه تزلل و تخضع. این مطلبی است که ما هم بر اون مصریم، توضیح خواهیم داد. ولا یعتبر ذلک فی بعضها الاخر، بعضی توسلی هستن این معتبر نیست در آن. بعد ایشان فرموده اون تعبدی هم دو قسمه، گاهی یک چیزی عبادت ذاتیه است، بدون امر خدا هم عبادت است، مثل ذکر خدا، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله. خب اینها اصلا امر نمی خواهد. مرحوم آقای حکیم این را منکر بود، می گفت ما عبادت ذاتیه نداریم، المحقق و فی محلهی عدم العبادت ذاتیه. آقای خویی می فرمان که نه، ما عبادت ذاتیه داریم، سجود لله، امر هم نداشته باشد عبادت خداست، پرستش است، تقدیس است، برخلاف صوم، صوم امساک عن المفطرات تقدیس خدا نیست، پرستش خدا نیست، اون عبادت ذاتیه نیست. در عبادت ذاتیه مثل ذکر خدا و سجود بر خدا می شود انسان بدون قصد امتثال امر قصد عبادت بکنه، چون خود این ذکر خدا، تسبیح خدا، تحمید خدا، تحلیل خدا، سجود برای خدا مصداق تزلل و تخضع است، نیاز به امر ندارد. ولو ریاءن باشد، صورت سجودش ریا نیست، واقعا سجده می کند برای خدا به دایی ریا. بله این. بله ریا می کند در خضوع لله. عنوان تخضع خضوع لله می کند به دایی ریا. بله به دایی ریا خضوع برای خدا می کند. بله پرستش خدا می کند به دایی ریایی و خودنمایی، اشکال ندارد، صدق می کند خضوع لله، اون تا دایی بر خضوع لله ریا هست. من عمل لی ولی غیری فهو ولی غیری، یعنی من این را قبول ندارم، من امر به این نمی کنم بلکه نهی از آن می کنم، از این پرستش من نهی می کنم، اشکالی ندارم، از این پرستش مثل نماز در حال حیض، از این پرستش خدا نهی می کند، ولی پرستش است، خدا نهی می کند. البته اون قصد قربتی که در واجب تعبدی معتبر است، اون به همون معنایی است که در صوم هم باید باشه، که علاوه بر این که عمل مصداق تخضع و تزلل است در عبادت ذاتیه، باید یعطا بهی لوجه الله در مقابل ریا. و یا به دایی نفسانی نباشد. مقصود اینه آقای خویی میفرماند عبادت ذاتی محقق میشه ولو بدون امر خدا، بلکه با نهی خدا هم محقق میشه. اونی که در شرایط تقیه برخلاف تقیه سجود بر مهر میکند، او عبادت میکنه، تخضع میکنه لله، اما نهی داره این عبادتش. اما قسم دوم از تعبدی اونیست که عبادت ذاتیه نیست، مثل صوم فی حد ذاته تزلل و تخضع لله نیست، امساک از مفطرات چه ربطی به خدا دارد؟ بله، خدا باید یا به آن امر کند یا محبوب خدا باشد، ولذا باید برای تحقق عبادت در مثل صوم و مانندان یا صوم را به داعی امتثال امر خدا بیاریم یا به داعی تحصیل محبوب خدا. بله، میتونه این داعی مذکوره پنجگانه و یا امثال آن داعی بر داعی باشه، یعنی من چون خدا رو اهل عبادت و اطاعت میبینم منشأ میشه انگیزه پیدا کنم روزه بگیرم به قصد امتثال امر خدا، میشه داعی بر داعی، یا به قصد تحصیل محبوب خدا. حالا اگر کسی روزه بگیره نه به قصد امر خدا و نه به قصد اینکه محبوب خدا رو تحصیل کنه، اصلا دیگه به اون دوائی دیگر مثل فرار از عقاب و وصول به ثواب نمیرسه، چون وصول به ثواب اینه که اذا صمت لله تدخل الجنه. صوم لله به این است که انسان یا روزه بگیرد چون خدا امر کرده است یا روزه بگیرد چون محبوب خداست. یا مثلا نماز شب میخواند چون نماز شب روزی را زیاد میکنه. در روایت داریم که یک کسی شکایت کرد از فقر و زیاد اصرار کرد که من مشکل دارم، حضرت به او فرمود نماز شب بخوان. خب یعنی نماز شب روزی را زیاد میکنه، اما نماز شب لله روزی را زیاد میکنه. طلب رزق، سعی رزق، داعی میشه، داعی سعی رزق، داعی میشه که انسان نماز شب بخواند به داعی امتثال امر خدا یا به داعی تحصیل محبوب خدا. خب انصاف اینه که این مطالب مطالب درستی هست و ما هم همونطور که صاحب عروه فرموده، آقای حکیم فرمودن، آقای خویی فرمودن، این دعای خمسه رو دعای بر دعای میدانیم. دعای اول که این دعای خمسه سبب دعویت آن میشون امتثال امر خدا یا قصد تحصیل محبوب خدا هست، ولا سادسه. مطلب دوم، صاحب عروه در بحث صلات پنج داعی ذکر گفت اعلی دوائی قصد امتثال امر خداست، لأنه اهل للعبادت و طاعه. میگن چرا روزه میگیری به قصد امتثال امر خدا؟ میگه که من نه طمعی به بهشت دارم نه انگیزه ام فرار از جهنم، چون خدا رو اهل این دیدم که اطاعت بشه. وجد تو که اهلا للعباده، حالا تو عبادت ذاتیه این است، تو عبادات عرضیه مثل صوم اونم وجد تو که اهلا لطاعه فاطعتک. صاحب عروم استشهادش به این کلام منصوب به امیر المؤمنینه که الهی ما عبدتک که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبدتک. آی حکیم مطلب خوبی دارن، فرمودن نه، چرا میگید این اعلل دوائی هست؟ طبق روایت معتبره هارون ابن خارجه اعلل دوائی اتیان عبادت است به داعی حب خدا. و وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 62 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب عن جمیل عن هارون ابن خارجه عن ابی عبدالله علیه السلام قال العبادت و ثلاثه قوم عبدالله خوفا فتلک عبادت العبید و قوم عبدالله طلب الثواب فتلک عبادت الاجراء کارگرها اجیرها دنبال کار میکنن برای تحصیل مزد و قوم عبدالله حبا له فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده. اینی هم که در نهج البلاغه هست که بل وجد تو که اهلا للعبادت فعتای تو مضافن به ضعف سند قابل جمعه که وجد تو که اهلا للعباده فاحبب تو که فعتای تو. این یک اشکال به صاحب عرفه. اشکال دی پس این اشکال که آیه حکیم میکنن اعلل دوائی اتیان به عبادت به دائی کونهی اهلا للعبادت و تا نیست بلکه به دائی خوب به خداست، اشکال واردیست. اشکال دوم امام قدس سره در تعلیق عرفه مطرح کردن فرمودن که بالاتر از این دایی اهلیت خدا برای عبادت و اطاعت دایی دیگری ما داریم. اون دایی چیست؟ ایشان فرموده است که همونطور که از روایت معراج استفاده میشه و از کتاب مصباح الشریعه استفاده میشه، دایی اعلا اینه که ما ادراک عظمت خدا بکنیم و عبادت کنیم. البته ایشون در تعلیقه عرفه توضیح نداده که اون دایی بالاتر چیست، ولیکن با توجه به آدرسی که میده صلات معراج، تو صلات معراج اینجور اومده و الا امام تعبیرشون اینه و اعلا منه درجات اخر اشارت الى بعضها ما وردت فی صلات المعراج و مصباح الشریعه. ای کاش ایشون این مصباح الشریعه رو حذف میکرد، تو بحث وضو فقط صلات معراج رو گفتن. این مصباح الشریعه به قول مرحوم آقای بروجردی تألیف شیخ ابوالقاسم قشیری رئیس متصوفه است، ربطی به امام صادق ندارد. آقای زنجانی در این جرعه از دریا جلد 3 نقل میکنند که من خودم بودم در مجلسی که آقای بروجردی بودن، مرحوم آقای خمینی هم بودن، یک کسی راجع به این روایت حالا العبودیه جوهرتون کنها هر ربوبیه ظاهرن سوال کرد، آقای بروجردی فرمود سندش کجاست؟ ایشون میگن که مرحوم آقای خمینی به اون بغل دستیش گفت که مصباح الشریعه، اون بغل دستی هم گفت آقا مصباح الشریعه. آقای بروجردی گفت بله مصباح الشریعه شیخ ابوالقاسم قشیری رئیس متصوفه. ولذا همون صلات معراج کافی بود، مهم نیست. اونی که در صلات معراج اومده اینه، داره کیفیت نماز پیامبر رو بیان میکنه، سند روایت هم صحیحه. خدا امر کرد به سجده اول، فالهمنی ربی و طالبتنی نفسی ان ارفع رأسی، الهام به من شد که سر از سجده اول بردارم، فرفعت فنظرت الى ذلک العلو فغشی علی فخررت لوجهی و استقبلت الارض به وجهی و یدیه و قلت سبحان ربی الاعلا و بحمده فنظرت الى ذلك العلو. نظر معنوی کردم به علو خدا، یعنی ادراک عظمت خدا کردم. در روایت اسحاق ابن عمار که در صفحه 469 هست واضح تر داره، میگه فلم مستوا جالسن، پیغمبر سر از سجده اول برداشت، ذکر جلال ربه فخر لله ساجدن من تلقاء نفسه لا لامر امره ربه فسبح الله ثلاثا فقال انتسب قائما ففعل فلم یر ما کان رعا من عظمت ربه. اون رؤیت عظمت رب بعد از سجده اولا بود دیگه، وقتی که حضرت برخاست اون رؤیت عظمت رب رو نداشت. خب ما این مطالب عرفانی رو نمیفهمیم، فهم میکنی اینا مطالب عرفیه. همون اهلیت خدا برای عبادت یعنی ادراک عظمت خدا، یه چیزی بالاتر از این نیست. ادراک عظمت خداست که خدا رو اهل عبادت میکنه، و الا خدا مثلا چرا اهل عبادت و اطاعت شده؟ چون عظمت داره دیگه. یه چیزی ورای همین وجه اول که صاحب عروه میگه به نظر ما نیست. خب این راجع به داعی اول. داعی آخری رم که صاحب عروه میگه ادناها عبادت است، به داعی تحصیل ثواب اخروی یا فرار از عقاب اخروی، که این داعی میشه بر این که من عبادت رو به قصد امتثال امر خدا بیارم. خب اینم به نظر ما درست نیست، برای اینکه این ادنا دوایی نیست، ادنای از اینم هست. ادنای از این عبادت است به قصد وصول به نفع دنیوی و فرار از مشکل دنیوی. اونی که نماز شب میخونه روزیش زیاد بشه کار با آخرت نداره که، دنبال اینه که یه پراید 100 میلیونی بخره پولش کم اومده، بهش گفتن نماز شب بخون تا بلکه پول پراید جور بشه. خب این کمتر از عبادت به قصد ثواب اخروی یا عقاب اخروی است. خود همین هم نفع دنیوی یا وصول به نفع دنیوی یا فرار و دفع ضرر دنیوی که آقای حکیم هم اشاره میکنن، خود اینم دو جوره. یه وقت از خدا میخواد، نماز شب میخونه تا خدا توسعه بده رزق او را، نماز شب میخونه تا خدا شفا بده مریض او را، گاهی هم نه، کار نداره که خدا این نفع رو به او میرسونه، دنبال این که این نفع به او برسد من ای طریق امکان. دو تا مثال ما میزدیم، میگفتیم که مثال اول اینه که یک طلبه‌ای آمده پیش یک روان پزشک، میگه من دچار افسردگی و سردرد و اینها هستم، هر کاری میکنن منشأش رو پیدا نمیکنن. دکتر میگه عاشق کسی هستی؟ میگه نه. عشق چیه؟ هر چی سوال میکنن، این بالاخره آخرش کشف میکنن این اومده پیش یه عده نماز شب خون، اینم که نماز صبحش و آخر وقت به زور میخون، دچار احساس حقارت شده، دچار احساس خودکمبینی شده. بالاخره دکتر بهش میگه که شما هم نماز شب بخون، این بیماریت، این افسردگیت برطرف میشه. اما نماز شب بدون قصد امتثال امر خدا که این مشکل رو برطرف نمیکنه. همین سوری نماز شب بخواند این که بدتره، تازه بیشتر افسرده میشه، میگه اینقدر فرق معنوی من و دوستان من هست، باز افسردگیش ادامه پیدا میکنه. نه، بلنشه برای خدا نماز شب بخونه. اما دکتر بهش گفته تا یک سال اینو ادامه بده، افسردگی و سردردت خوب میشه، بعد نخوندی هم نخون. خب این داعیش بر نماز شب به قصد امتثال امر، دفع افسردگی روحی کار نداره که به داعی که از خدا بخواهد خدا افسردگی او را برطرف کند، که این مواجه میشه با یه شبهه‌ای که مرحوم میرزای شیرازی دوم و محقق ایروانی مطرح کردند، که این داعی بر داعی تا الهی نباشد، این داعی بر داعی محقق قصد قربت نیست. باید الهی بکنی، باید منتسب به خدا کنی، بگی نماز شب میخوانم به قصد امتثال امر خدا تا خدا مرا به بهشت ببرد، تا خدا بیماری مرا برطرف کند. منتسب به خدا بشه تا بشه داعی الهی، و الا اگر این داعی بر داعی داعی الهی نباشه، این محقق قصد قربت نیست. حالا فعلا این اشکال شما بمونه، بعدن میخواییم مطرح کنیم. مثال دوم اینه که پدری به پسرش میگه اگر شما به خاطر خدا نماز شب بخونی، بهت برای هر نماز شبی 100,000 تومان میدم. اما حلال نیست پسرم، اگر یعنی میفهمه خلاصه پدر به یک نحوی که اگر نماز شب سوری بخونه، نه اون 100,000 تومان را نمیده. این نماز شب میخونه به خاطر خدا، مقدمه برای این که او جایزه رو پدر جایزه به او بده. خب اینجا وصول به جایزه داعی شده، اما وصول به جایزه داعی الهی نیست، فقط هدف پول گرفتنه، نه اینکه پول بگیرم مقدمه برای کارهای خیر. نه، پول بگیرم، پول بگیرم خوشم میاد، میشه داعی غیر الهی، داعی بر داعی شده. این یک مشکله است که انصافا این اشکال اشکال قوی هست. ما مثال میزدیم، میگفتیم که یک عبدی مثلا با پسر مولا زد خوب نیست باش، مولا بهش میگه اگر پسرم گفت آب بیار به قصد به امتثال امر پسرم، به خاطر پسرم رفتی آب آوردی، من بهت 1,000,000 میدم. این عبد مولا میره آب میاره، به پسرم میگه که من به خاطر تو آب آوردم. شبهه اینه میرزای شیرازی دوم و محقق ایرانی اشکالشون اینه، میگن این پسره به اون عبد میگه که بی خود حرف نزن، تو به خاطر من آب آوردی یا به خاطر اینکه 1,000,000 گیرت بیار؟ نگو به خاطر تو آب آوردم، من دیروزم میگفتم آب بیار، به من میگفتی به من چه، خودت بلند شو برو آب بیار. حالا امروز میگی من به خاطر تو رفتم آب آوردم، اريد بهی وجهک، آخه قصد قربت اینه دیگه، اريد بهی وجهک، انما نطعمكم لوجه الله لا صدقه ولا عتق الا ما اريد بهی وجه الله. خب الان تو این مثال این عبد میتونه بگه جئت بالما اريد بهی وجهک یا ابن المولا، ابن المولا میگه بی خود حرف نزن، عرد تبهی وجه عبی، و وجه عبی هم یعنی اون پول. بله؟ بله. این اشکالی است که میشه ما این اشکال رو توسعه دادیم، الغاء شبهه بکنم، ان‌شاءالله ببینیم میشه حل کرد یا نمیشه. گفتیم که در همون ثواب اخروی و دفع عقاب اخروی هم همین اشکال با بیان دیگری میاد و اینو توجه داشته باشید. مقدمتاً برای بیان این اشکال بگم، شهید اول در کتاب قواعد میگه مشهور این هست که اتیان عبادت به رجاء ثواب اخروی یا دفع عقاب اخروی باطل است. این عبارتش رو بخونم براتون. بله، حالا ببینیم مقصود این بزرگان چیه. تعبیر اینه، هر سبت خدمتتون که بله، اما نیت العقاب و الثواب فقط قطع اکثر الاصحاب به فساد العبادت به قصد اما. این در قواعد شهیده. علامه علی هم در جواب مسائل مهنائیه داره اتفقت العدلیه علی عدم استحقاق الثواب بذالک. رازی هم حالا تو تفسیرش میگه اتفق المتکلمون علی بطلان العباده. حالا رازی برای خودش گفت. بله خب، بله این رو تأمل بفرمایید. شبهه‌ای که مطرح میشه اینه، مثال بزنم، یک پسری باباش میگه باید صبح بری نون بخری، نخری کتک داری، یا نمیذارم از کامپیوتر استفاده کنی، اینترنت تو قطع میکنم. این پسرم بلند میشه میاد میگه که آخه بابا پدرم اینجور میشه، همش یه کتک میزنم کتک میزنم، چی کار کنم دیگه، اگه نرم کتک میزنه. بلند میشه از ترس پدر که کتکش نزنه میره نون میخره. اومد به پدرش میگه که من نان خریدم ابتغاء وجهک، نان خریدم لوجهک، نان خریدم به خاطر تو. شبهه اینه که پدر میگه نه دیروز گفتم نون بخر نرفتی، امروز گفتم اگه نون نخری اینترنتت رو قطع میکنم، معتاد اینترنتی، از ترس اینکه اینترنتت قطع نشه بلند شدی نون خرید، برای من نون خریدی. عکسش اینو مثال بزنم، پسری به پدرش میگه اگر برام دوچرخه نخری ماشینتو خراب میکنم، پدرم از ترس این پسر شرور میره برای او دوچرخه میخره. به داعی خوف از شر این پسر، عقاب این پسر، این منشأ میشه امر این پسر رو گوش بده. وقت بعد میان میگن این پسر این پدر به خاطر پسر دوچرخه خرید، یا نه به خاطر او نبود، از ترس او بود، مثل ترس هر ظالمی. این شبهه هست، تأمل بفرمایید، انشاءالله پس فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.